سلام، پنبجی اثر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تظاهرات شمار از احزاب سیاسی در کابل، حکومت به خواسته های ما در مورد انتخابات جواب مثبت دهد. روسیه حضور نظامیش را در بحیره مدیترانه تقویت بخشیده است. جزئیات همین موضوعات، گزارش های دیگر و برنامه های هفتوار رادیو آزادی را تا دقایق بعد در جریان این برنامه با من فرشته نگاه میشنوید. اما پیش از آن سید سمی عباس تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش میکند.
نخست سرخط خبرها. چین خبرها را در مورد ساختن قرارگاه نظامی در افغانستان رد کرد. طرفداران احزاب سیاسی اپوزیسیون خواهان اصلاحات در انتخابات هستند و به این منظور در کابل به تظاهرات دست زدند. در حمله موتربم در غرب عراق چندین نفر کشته و زخمی شد. تفصیل خبرها. حکومت چین ساختن پایگاه‌های نظامی این کشور در افغانستان را رد کرده است. سخنگوی وزارت خارجه چین امروز در یک نشست خبری گفت چنین برنامه نه در گذشته در نظر بود و نه حالا مورد بحث قرار دارد. هوا چونگینگ سخنگوی وزارت خارجه چین امروز گفت در گزارش‌ها گفته شده که چین قرارگاه تعلیمی در افغانستان می‌سازد و اکثر عسکر به آنجا می‌فرستد. چون این برنامه هیچ حقیقت ندارد، پس هر خبر دیگری که به آن مربوط می‌شود هم تمام دروغ است. پیش از این یک روزنامه هنگ کنگی گزارش داده بود که پکن قصد دارد پایگاه‌های آموزشی برای نیروهای امنیتی افغان بسازد و همچنان سربازان خود را به افغانستان بفرستد. با آنکه این گزارش رد شده، اما روزنامه ساوت چاینا مورنینگ پست به نقل از مقام‌های چینایی گزارش داده بود که چین کار ساختن پایگاه نظامی در واخان بدخشان را آغاز می‌کند. یک تعدادی از اعضا و هواداران احزاب سیاسی اپوزیسیون حکومت به خاطر به جا آورده نشدن تقاضاهایشان در رابطه با انتخابات دست به تظاهرات دادند. خبرنگار رادیو آزادی میگوید که این مظاهرات در 5 منطقه کابل دوام کرد. این احزاب میگویند که بیش از 35 گروه سیاسی میباشند و در حدود 3000 نفر آنها مظاهرات را شروع کردند. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که برای برگزاری انتخابات وقت کم مانده و در این زمان محدود عملی کردن خواسته های احزاب سیاسی ممکن نیست. اعضای حرکت مردمی صلح امروز در مرکز ولایت بغلان شهر پلخمری با علمای دینی ملاقات دارند. در این مورد سخنگوی این حرکت بسم الله وطن دوست به رادیو آزادی معلومات داد.
نن لخیر لسگون دنیا لیمان را غونگیزی خوی سر پردیار رغیر و چی سول د اسلام و نظر سول د ټولنی و نظر سول از نود لپاره څونه ګټوره ده او ترڅنګ دا چی خوی با جګړه د شکیل اړخونه تخوا غواړی چی نور جګړه بس یو په خود کې روغ جوړه وکی.
با گفته آقای وطن دوست، آنها در دو روز دیگر سفر خود را از بغلان به سمت بلخ آغاز می کنند. اعضای حرکت ملی صلح قبل از عید فطر سفر پیاده خود را از ولایت هلمند آغاز کرده و در 24 روز به کابل رسیدند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. رئیس جمهوری روسیه امروز موقف خود را در مورد اصلاحات در قانون تقاعد این کشور نرمتر ساخته و قبول کرد که سن تقاعد زنان 5 سال بیشتر شود نه 8 سال. برنامه حکومت روسیه برای بلند بردن سن تقاعد برای زنان و مردان که در ماه جون اعلان شد سبب خشم در سرتاسر روسیه شده و به محبوبیت پوتین ضربه وارد کرد. رئیس جمهور روسیه در یک سخنرانی تلویزیونی خود امروز اعلان نمود که با تکمیل این قانون سن قانونی تقاعد برای زنان اکنون به 60 سال بلند برده می شود. پوتین گفت زنان با 3 طفل در سن 57 سالگی، با 4 طفل در سن 56 سالگی و حداقل 5 طفل در سن 50 سالگی می توانند مستحق تقاعد دولتی شوند. پوتین می گوید که با در نظر داشت مشکلات جدی تغییر نفوس در این کشور این اصلاحات لازمی می باشد. در نتیجه انفجار انتحاری موتربم در یک پسته امنیتی در غرب عراق 11 نفر کشته و 16 نفر زخمی شدند. در این مورد شاروال محلی به خبرگزاری ها معلومات داده است. به گفته شاروال احمد المحلوی، حمله کننده موتر پر از مواد انفجاری خود را در نزدیکی پسته امنیتی منطقه القائم انفجار داد. این پسته توسط اردو و ملیشه های شیعه محافظت می شد. محلوی اظهار داشت در این حادثه 5 ملیشه و 3 فرد ملکی کشته شدند. تا حال کدام گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته، ولی گروه دولت اسلامی داعش در این منطقه فعال می باشد. صدر اعظم عراق میگوید یک هیئتی را به واشنگتن میفرستد تا با مقامات واشنگتن در رابطه با معاف ساختن بغداد از تحریم های اعلان شده ای آمریکا علیه ایران صحبت کنند. حیدر الوادی دیروز اظهار داشت این تقاضاها را با آمریکا در میان گذاشته و هیئت این کشور در چارچوب همین تقاضاها با مقامات آمریکایی مذاکره خواهند کرد. او افزود که اقتصاد کشورش به کشورهای خلیج وابسته است، مخصوصا در بخش انرژی. یک مجسمه طلایی رنگ رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان که در یک نمایشگاه هنری در شهر ویسبادن آلمان جابجا شده بود دور کرده شد، زیرا مقامات اظهار داشتند که این مجسمه به یک منبع تهدید تبدیل شده است. تشکیل کنندگان نمایشگاه که موضوع آن خبر بد عنوان داشت، این مجسمه 4 متر را در میدان مرکزی ویسبادن روز 27 آگوست بلند کردند. از آن روز به بعد این محل جایی شد برای سخنرانی های مخالفین و طرفداران اردوغان که نارامی را تحریک میکرد. پلیس اظهار داشت که دیگر امنیت مردم را در اینجا ضمانت کرده نمیتواند و امروز صبح در تاریکی مامورین اطفایه از کرین استفاده کرده و این مجسمه اردوغان را برداشتند. پایان اخبار.
پنج و شش دقیقه اثر به وقت کابل شد. شنونده رادیو آزادی هستید. آنچه را در ادامه میشنوید. اعضای شمار از احزاب سیاسی امروز دست به اعتراضات زده ادعا کردند که حکومت خواسته هایشان در مورد انتخابات را نمیپذیرد.
کچه ته حکومت ده احزاب غوښتن ته توجه وکول او بالاخره پام وکاو نو هغه مشکل به حل ویو کنی موږ به انتخابات تورز پورې ولاغینه ورسته به هم خپل مدني حرکتونو دغه لوی مظاهرو ته ادامه ورکو.
وزارت داخلی افغانستان میگوید برای جلوگیری از قتل‌های هدفمند تدابیر جدی را روی دست گرفته است.
چند ساعت پیش اخیر شد که ما برای حل ازی و برای رسیدگی به همچو قضایا اقدامات جدی را روی دست داریم که انشاءالله او را عملی میکنیم.
کار انتقال 1000 مگاوات برق از ازبکستان به افغانستان آغاز شده است. گزارش های دیگر هم داریم و در مسائل منطقه و جهان از افزایش حضور نظامی روسیه در بحیره مدیترانه برایتان جزئیات خواهیم داد و در نیمه دوم این ساعت نخست برنامه هفتوار حقوق اساسی و بشری و سپس برنامه در امتداد لحظه ها نشر می شود. در امتداد لحظه های امروز
چی خوشت آمد زیاده ای باقور؟
کلمه اونه که دیدم کلم باز خوشم آمد.
برای شنیدن اینها با رادیو آزادی باشید. با سلام دوباره، عصرتان بخیر فرشتنگان. است ما همکارم طاهر روشان در بخش تکنیک در برنامه رادیو آزادی مرا همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش های مهم روز. شمار از هواداران احزاب سیاسی در کابل با راه اندازی تظاهرات از حکومت انتقاد کردند که خواسته هایشان درباره انتخابات را نپذیرفته است. آنها امروز گفتند تا زمانی که درباره بایومتریک شدن رای دهندگان در انتخابات آینده اطمینان حاصل نکنند، به اعتراضاتشان ادامه می‌دهند. اما ریاست جمهوری افغانستان می‌گوید حکومت به تمامی خواسته‌های قانونی احزاب سیاسی احترام دارد. نورالله شایان جزئیات می‌دهد.
شمار از هواداران احزاب سیاسی در کابل روز چهارشنبه به خاطر مظاهره کردند که گویا حکومت خواسته های آنان را برای جلوگیری از تقلب در انتخابات پیشرو ارزش نداده است. آنان در نقاط مختلف شهر کابل تظاهرات کردند و تاکید دارند که انتخابات آینده باید با سیستم بایومتریک برگزار شود. فیض صافی یکی از برگزار کنندگان این تظاهرات:
اگر حکومت خواسته های ما را پذیرفت خوب است، مشکل حل می شود. اگر نمی پذیرد اعتراضات خود را ادامه می دهیم و این اعتراضات گسترده تر خواهد شد.
به گفته تنظیم کنندگان شمار مظاهرچیان حدود 4000 تن است. مظاهره کنندگان قطعنامه‌ای را نیز صادر کردند که در آن تاکید بر پذیرفته شدن خواسته های احزاب سیاسی از سوی حکومت شده است. در قطعنامه همچنان آمده است اگر حکومت خواسته های احزاب سیاسی را نپذیرد، مظاهره آنها به ولایت های دیگر نیز منتقل می شود و مسئولیت بدیان به دوش حکومت خواهد بود. تغییر نظام انتخاباتی، نظارت از بحر شفافیت انتخابات از سوی احزاب، برگزاری انتخابات با سیستم بایومتریک و ابطال ثبت نام رای دهندگان از خواسته های شمار از احزاب و جریان های سیاسی است. پیش از این نیز این احزاب سیاسی با نشر اعلامیه گفتند که با تمام توان جلو انتخابات را که پر از تقلب باشد خواهند گرفت. این در حال است که ریاست جمهوری کمیته مشترک حکومت و احزاب سیاسی را ایجاد کرده که بر اساس آن این کمیته برای رسیدگی به خواسته های احزاب سیاسی طرح عملی را برگ پیشکش می کند. با این همه ریاست جمهوری افغانستان می گوید حکومت به تمامی خواسته های قانونی احزاب سیاسی احترام دارد. درانی وزیری معاون سخنگوی رئیس جمهور در این باره چنین گفت:
هر پیشنهاد قانونی احزاب که به حکومت ربط داشته باشد و به تاریخ برگزاری انتخابات تأثیر نگذارد از سوی کمیته مشترک طرح عملی با آن ساخته می شود.
از سوی هم حاجی همایون، یکی دیگر از برگزار کنندگان این مظاهره، می گوید کمیته مشترک باورمند نیستند، زیرا به گفته وی حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات تا هنوز درباره خواسته های آنان در پیوند به انتخابات پاسخ مثبت نداده است. نورالله شایان، رادیو آزادی کابل.
شنیدید که شمار از احزاب سیاسی انتقاد کردند که حکومت خواسته هایشان در مورد انتخابات را نپذیرفته و زمین رو دست به اعتراضات زدند. در این حال شمار از نهادهای ناظر انتخاباتی میگویند احزاب سیاسی از برگزار شدن انتخابات به گونه شفاف مطمئن نیستند. شما مدمل، عضو مؤسسه دیدبان شفافیت افغانستان یا ایتوا، میگوید به دلیل اینکه فرصت برای برگزاری انتخابات محدود است، باید حکومت قناعت احزاب سیاسی را فراهم کند. باز هم همکارم نورالله شایان با قایمل مصاحبه کرده و نخست پرسیده که کمیسیون انتخابات گفته است فرصت محدود است و انتخابات پیشرو با سیستم بایومتریک برگزار نمیشه. بالاخره سرنوشت انتخابات چی خواهد شد؟
ما هزار نوع اقدامی که بری دلالت کند که انتخابات حد ممکن و حد امو اعظمی شفافیت در شرایط کنی داشته باشه حمایت میکنیم و در عین زمان طرفدار عظیم هستیم که هر قدری که جریان های سیاسی و احزاب سیاسی و جامعه مدنی و در کل مردم در این پروسه شریک باشن، اطلاعات درشان در اختیارشان باشه و با سلامت انتخابات و شفافیت شفیده میشه. منتها اعتراضات از یارم اگر به خاطر تامین شفافیت و آوردن اصلاحاتی که حداقل اعتماد همه رو روی پروسه ایجاد کنم، ما قبلا هم حمایت کردیم و حالا هم حمایت میکنیم.
جناب مصحب، در حالی که کمتر از دو ماه به برگزاری انتخابات مانده و حالا جریان‌های سیاسی، جریان‌های مطرح کشور تقاضاهایی دارن و خواسته‌هایی دارن و تاکید بر الکترونیکی شدن روند انتخابات دارن، فکر نمی‌کنین که فرصت‌ها از دست رفته و در صورتی که اینا تاکید بکنن روند انتخابات مختل خواهد شد؟
مسئله تناسبی بودن انتخابات که احزاب سیاسی هم داشته باشه و امو ثبت بایومتریک رای دهندگان ثبت دیجیتالیشان این جزء از مهم اصلاحات پکیج اصلاحات انتخاباتی بود که در موقع تا اندازه تعقیب شد ولی دوباره از این صرف نظر شد. ما در موقع سر این تاکید میکردیم، منتها حالی که دو بار انتخابات مانده و تاکید سر این مسئله به این معناست که انتخابات باید به تعویق بفته.
بله، در صورتی که انتخابات به تعویق بفته چقدر اعتماد این روند نزد مردم کاسته خواهد شد؟
اعتماد هم روان پاستنش هم حکومت متاسفانه. ما در موقعی گفته بودیم و زمانی که تقدیم انتخاباتی تدوین میشد گفتیم که زمانی را که ناتعیین کرده بودن برای برگزاری انتخابات این سال واقعی بینانه نبود به خاطر اصلاحات انتخاباتی که ما توقع داشتیم و سه سال به خاطرش این پروسه به تاخیر افتاد، به شکل درست تدبیر نشد ولی بازم حکومت تقدیم اعلان کرده. ولی حالا میبینیم که وضعیت است که تعداد از جریان های سیاسی از این پروسه در وضعیت فعلی ناراضی هستن.
مل صاحب، در این قسمت میخواییم این را مطرح بکنم، در صورتی که جریان های سیاسی و احزاب سیاسی تحریم کنن انتخابات و اشتراک نکنن، چقدر انتخابات صدمه خواهد دید؟
یکی مون سراسری بود این سوال برای که تعداد اینا را میخواین تحریم کنن و دیگه ایست که شفافیت زیر سوال میره، هم مشارکت پایین میشه و هم اعتبار کنیم. به این خاطر ما گفتیم که این اعتراضات میتونیم دو برداشتیم. یکی ایست که مطرح کردن ایتو شرایط بر اصلاحات انتخاباتی که در دو ماه قابل تطبیق نیست، شاید به این خاطر باشد که انتخابات به تعویق بفتن، و یا ایست که اینا خواسته های دیگه دارن.
ملسای، به عنوان پرسش آخر، در صورتی که حکومت تاکید داره که انتخابات در زمان معینش برگزار خواهد شد و از جانب دیگه احزاب سیاسی تاکید دارن که تحریم خواهند کرد انتخابات، رای حل از دید شما چی است و نتیجه ارزی چی خواهد شد؟
رای حل مفاهمه با می احزاب سیاسی است که تا اینا را مطمئن بسازن که این پروسه به ضررشان نیست.
شما مطمئن عضو مؤسسه دیدبان شفافیت افغانستان یا ایتوا بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
وزارت داخلی افغانستان میگوید برای جلوگیری از ادامه قتل‌های هدفمند و ترورها در کشور، به ویژه شهر کابل، تدابیر جدی امنیتی گرفته شده است. از این آمادگی‌ها در حال سخن زده می‌شود که اداره سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار در گزارش تازه خود گفته است که امسال در مقایسه به زمان مشابه در سال گذشته، قتل‌های هدفمند در افغانستان 35% افزایش یافته است. کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه ادامه این ترورها را در شهرهای بزرگ نگران کننده می خواند و می گوید اگر جلوی این رویدادها گرفته نشود، دامنه آن گسترش خواهد یافت. نظیفه محبوبی جزئیات دارد.
وزارت امور داخلی افغانستان تاکید می‌ورزد که برای جلوگیری از ادامه ترورها و قتل‌های هدفمند در کشور، آمادگی‌های جدی امنیتی روی دست گرفته شده است. نجیب دانش، سخنگوی این وزارت، در صحبت با رادیو زدی می‌گوید:
تاکید ما روی تقویه نهادهای کشفی و استخباراتی در کل در سطح مملکت که بعد جلوی حادثات گرفته شد، و متأسفانه بی چند حادثه اخیر شد، ما را ناراحت ساخت و حتی مردم افغانستان در کل هموطنان ما در شهر کابل نگران ساخته که ما برای حل از این و برای رسیدگی به همچون قضایا اقدامات جدی را روی دست داریم که انشاءالله او را عملی میکنیم.
یک گزارش تازه اداری سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار که روز گذشته پخش شده نشان می‌دهد که امسال قتل‌های هدفمند 35% افزایش یافته است. اما در این گزارش گفته نشده است که در جریان همین مدت چه پیمانه قتل‌های هدفمند در کشور صورت گرفته و شمار تلفات در چه سطحی بوده است. با این همه می‌شود به یکی از رویدادهای اخیر به آماج قرار گرفتن دو تن از پیلوتان از سوی افراد موتورسیکل سوار اشاره کرد که در منطقه خوجه‌بغرای شهر کابل رخ داده است. چند روز پیش از این زلمه بردک، یکی از جنرالان پیشین نظامی در منطقه کارتگ پروان و در منزلش به گونه مرموز به قتل رسانیده شد. مسئولان وزارت امور داخله میگویند در 5 ماه گذشته بیشتر از 100 رویداد قتل‌های هدفمند را ثبت این وزارت کردند. کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه افزایش قتل‌های هدفمند و حمله‌های انتحاری در شهرها را نگران کننده می‌خواند. عبدالحی آخوندزاده، معاون کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه، میگوید ناتوانی مدیریتی نهادهای کشفی، استخباراتی و عدم هماهنگی میان نهادهای امنیتی در جلوگیری از این رویدادها سبب افزایش آن به ویژه در شهرها شده است.
عامل بزرگ این رخدادها ناتوانی مدیریتی نهادهای کشفی و استخباراتی است و عدم هماهنگی میان نهادهای امنیتی، ترورها و قتلهای هدفمند در شهرها به ویژه در کابل را افزایش داده است و روز تا روز در حال بیشتر شدن است.
آقای آخوندزاده میگوید بیشتر هدف این ترورها و قتل‌های هدفمند نیروهای امنیتی و ماموران غیر نظامی بودند و به گفته او کابل، هلمند، بلخ، کندهار، فراه، کندز، هرات و ننگرهار ولایت‌هایی هستند که شاهد این رویدادها بوده است. در این میان شمار از کارشناسان نظامی میگویند هرچند پیش از این نیز شهر کابل شاهد رویدادهای مشابهی بوده است، اما مقام‌های امنیتی در جلوگیری از آن ناکام بودند. باریار از یکی از این کارشناسان میگوید برای جلوگیری از قتل‌های هدفمند ضرور است که تلاش‌های کشفی و استخباراتی بیشتر گردد و محل بوده باش نیروهای نظامی و کارمندان دولتی محفوظ بمانند.
برنامه هفتواره در امتداد لحظه ها را در جریان همین ساعت می شنوید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 5:20 عصر به وقت کابل است. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارند. در افغانستان برشنا شرکت میگوید کار انتقال 1000 مگاوات برق از ازبکستان به افغانستان آغاز شده و تا آخر سال 2019 میلادی تکمیل خواهد شد. مسئولین این شرکت میگویند اخیراً مقامات دو کشور گفتگوها در مورد سروین پروژه را در داخل افغانستان آغاز کردند. آگاهان این اقدام را ستایش کرده و انرژی برق را ضرورت بنیادی به خاطر انکشاف کشور در بخش‌های مختلف خواندند. جزئیات بیشتر در گزارش از ویدا میرزایی.
مقامات افغان و ازبکستانی تعهد نمودند که در سال 2019 میلادی 1000 مگاوات برق را از ازبکستان وارد افغانستان نمایند. وحید توحیدی سخنگوی برشنا شرکت روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت تمدید لاین برق پس از سروی در ماه اکتبر از راه پلخمری تا کابل آغاز می‌گردد.
از سوی ازبکستان در برخی از مناطق پایه‌های برق ساخته شده است. این برق با برق 1000 مگاوات ازبکستان یک جا خواهد شد و تمام 2000 مگاوات برق به کابل و از کابل به شرق، جنوب و جنوب غرب و به ولایات مرکزی خواهد رسید.
افزود در حال حاضر 300 مگاوات برق از ازبکستان وارد کشور می شود که قرارداد آن دائمی نبوده، اما قرارداد انتقال 1000 مگاوات برق به افغانستان از این کشور دائمی می باشد. بر اساس معلومات این شرکت افغانستان در حال حاضر به 7000 مگاوات برق نیاز دارد. آقای توحیدی همچنان می گوید در حال حاضر افغانستان 88% برق وارداتی خود را در دفاتر دولتی، خانه های رهایشی و فابریکه ها به مصرف می رساند. این در حال است که هنوز هم تعدادی از مردم در مرکز و ولایات از نبود انرژی برق شکایت دارند. بر علاوه آن برخی از سرمایه گذاران در ولایت‌های قندهار و هرات می‌گویند به دلیل نبود برق در این ولایت صدها فابریکه تولیدی از کار باز مانده‌اند. کارشناسان این اقدام برشنا شرکت را ستایش نموده و از حکومت می‌خواهند تا به خاطر تولید برق در کشور امکانات را فراهم نماید. خان علی بشرمل یکی از این کارشناسان به رادیو آزادی گفت:
به خاطر رفع نیازهای موقتی این کارها حتمی است و افغانستان از آن فوق‌العاده فایده می‌برد و بر علاوه آن بندهای برق داخلی که کار آن آغاز شده نتیجه خوب داده است و حکومت مکلف است تا به این مسائل پاسخ مثبت بدهد.
افغانستان همکنون حدود 1000 مگاوات انرژی برق را از کشور ایران، ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان وارد می نماید. شرکت برشنا می گوید افغانستان همکنون حدود 600 مگاوات برق را از منابع داخلی به دست می آورد، اما این مقدار نیاز مردم را رفع نموده نمی تواند. محمد اشرف غنی در آغاز حکومت وعده سپرده بود که به خاطر ایجاد 20 بند برق در کشور پلان را طرح و امکانات را فراهم می نماید. ویدا میرزایی، رادیو آزادی، کابل.
پیام ها و نظریات شما.
سلام، شما را از ولایت خوش خوشحالی تولک زمان. ولایت غور بیچار خوشحالی است. علف نیست، سیگان ها بیچار کم ارزش است. مردم بیچار به تکلیف هستند. از یک طرف مشکلات امنیتی، مردم بیچار خسته شدند. در آواز مردم غور را در گوش مسئولین برسانید تا که توجه خاصی در باره مردم و ملت غور داشته باشد. با سلام علیکم.
و تمام کارکنان رادیو آزادی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از رادیو آزادی لمن هستیم که پیغام ما و رسای شهدای ملی اردو و ملی پلیس با مقامات زشت وزارت ویرایه و رئیس جمهور که برسند. دو عید گذشت و رسای شهدا ماش و ولایت ننگرهار شهدا و ماهی دلیش نمیده. اما خیالی شهیده را میمیده که نصف شهیده میگرن نصف شهیده با ورثه شهید میده. سیلمند هستیم که این مشکل ما را با وزارت دفاع، وزارت شهدا و مجرمین، وزارت داخله و با ریاست جمهوری و ریاست اجرایه برسانید. با احترام، خداحافظ.
پیام شما نظر شماست.
پیام های شما در لابلای های برنامه های رادیو آزادی حتما نشر می شوند. تشکر از ای که پیام می فرستید.
نحمد الله علی النعم. Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радіо Азаді, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
روسیه حضور نظامیش را در بحیره مدیترانه تقویت بخشیده است. این تقویت بحری روسیه در مدیترانه در حال صورت می‌گیرد که رئیس جمهور سوریه برای یک عملیات تهاجمی علیه آخرین قرارگاه شورشیان در ادلیب آمادگی می‌گیرد. از سوی دیگر نماینده روسیه روز گذشته در جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد بریتانیا را به زمین سازی یک حمله احتمالی کیمیاوی در ادلیب متهم کرد. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
روسیه چندین کشتی جنگی دیگر را در بحیره مدیترانه مستقر ساخته است که رسانه‌های روسی آن را بزرگترین تقویت بحری روسیه بعد از ورود این کشور در جنگ سوریه در سال 2015 نامیدند. این تقویت حضور دریایی روسیه در مدیترانه در حال صورت گرفته که بشار اسد رئیس جمهور سوریه برای یک عملیات تهاجمی بر ضد آخرین قرارگاه شورشیان در ولایت ادلب آمادگی می‌گیرد و اداره حقوق بشر ملل متحد هشدار داده است که چنین عملیات وسیع نیروهای حکومتی سوریه در ادلب وقوع یک وضعیت اضطراری بشری را محتمل خواهد ساخت که در جنگ 7 ساله این کشور بی سابقه خواهد بود. این تحول همچنان در حال صورت گرفته که ایالات متحده، بریتانیا و فرانسه دیروز در جلسه شورای امنیت ملل متحد بار دیگر به سوریه هشدار دادند که از سلاح کیمیاوی در تهاجمش در ادلب استفاده نکند و در صورت کوچکترین استفاده از چنین سلاح با اقدام جوابی غرب مواجه خواهد شد. گفتنیست که در جلسه دیروز شورای امنیت ملل متحد روسیه کمیته آزادی بخش شام را که با القاعده رابطه دارد متهم به گرفتن آمادگی برای حمله کیمیاوی در ادلب کرد. گروهی که به گفته مسکو بریتانیا آن را حمایت می کند و گاز کلورین را در دسترسش قرار داده است. به گفته روسیه بریتانیا می خواهد با چنین اقدام بهانه را برای یک حمله احتمالی بر نیروهای حکومتی سوریه و توجیه آن برابر سازد. کارن پیرس سفیر بریتانیا در ملل متحد در جلسه دیروز شورای امنیت این اتهامات روسیه را با جدیت رد کرد. خانم پیرس گفت چنین اتهامات حتی بالاتر از معیارهای تبلیغاتی روسیه بوده و کاملا دروغ است. خانم پیرس این ادعاهای روسیه را خبر تقلبی خوانده گفت این اتهامات روسیه می تواند تلاش برای مکدر ساختن فضا به هدف حمله مجدد کیمیاوی رژیم سوریه بر ضد مردم خودش باشد. هدر نوورد سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز دیروز در رابطه با وقوع احتمالی یک حمله کیمیاوی در ادلب هشدار داد و چنین گفت: وی می گوید با هر عملیات تهاجمی روسیه به سوریه در ادلب و هر شکلی از افزایش خشونت ها آنها را حسابده و مسئول قرار خواهیم داد، مخصوصا در صورت استفاده از سلاح کیمیاوی. ایالات متحده در گذشته هم موقف جدی در رابطه با استفاده از سلاح کیمیاوی داشته است. روسیه به این هشدارهای قدرت‌های غربی در چند روز گذشته پاسخ داده و ایالات متحده را متهم به تقویت حضور نظامیش در شرق میانه جهت آمادگی برای یک حمله بر نیروهای حکومتی سوریه کرده است، ادعایی که پنتاگون آن را رد می کند. این اتهامات روسیه در حال وارد شده که گزارش های رسانه ها از تقویت وسیع نیروهای روسی در مدیترانه حکایت می کنند. آژانس خبری رویترز 4 روز پیش گزارش داد که 2 کشتی بزرگ جنگی روسی به نام های ادمیرال گریگوروویچ و ادمیرال اسن از تنگه بوسفورس استانبول گذشته راهی مدیترانه شدند. نیروهای بحری روسیه مستقر در مدیترانه حال متشکل از 10 کشتی جنگی اند که اکثر آنها مجهز با راکت‌های دور بردند. کشتی‌های بیشتر در راهند و 2 تحت‌البحری روسی هم با وظیفه گماشته شدند.
رادیو آزادی.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
5:30 به وقت کابل شد. فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را از سید سمی عباس میشنوید.
حکومت چین ساختن پایگاه‌های نظامی این کشور در افغانستان را رد کرد. سخنگوی وزارت خارجه چین امروز اظهار داشت چنین برنامه نه در گذشته در نظر بود و نه حالا مورد بحث قرار دارد. یک تعداد از اعضا و هواداران احزاب سیاسی اپوزیسیون حکومت به خاطر به جا آوردن شدن تقاضاهایشان در رابطه با انتخابات دست به تظاهرات زدند. این احزاب میگویند که بیش از 35 گروه سیاسی میباشند و در حدود 3000 نفر آنها مظاهرات را شروع کردند. اعضای حرکت مردمی صلح امروز در مرکز ولایت بغلان شهر پلخمری با علمای دینی ملاقات داشتند. در این مورد سخنگوی این حرکت به رادیو آزادی توضیحات داد. در نتیجه انفجار انتحاری موتربم در یک پوسته امنیتی در غرب عراق 11 نفر کشته و 16 نفر زخمی شدند. این حمله در منطقه قائم در 340 کیلومتری غرب بغداد رخ داده است. صدر اعظم عراق میگوید یک هیئتی را به واشنگتن میفرستد تا با مقامات واشنگتن در رابطه با معاف ساختن بغداد از تحریم‌های اعلان شده آمریکا علیه ایران صحبت کنند. و یک مجسمه طلایی رنگ رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان که در یک نمایشگاه هنری در شهر ویسبادن آلمان جابجا شده بود دور کرده شد، زیرا مقامات اظهار داشتند که این مجسمه به یک منبع تهدید تبدیل شده است.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. تشکر که با رادیو آزادی هستید. اکنون اخبار ورزشی آماده نشر است که همکارم فرشته ندا دنبال کرده.
ورزشکاران افغان که برای شرکت در رقابت‌های ورزشی آسیایی به اندونزیا رفته اند دومین مدال برنز را به دست آوردند. منصور سروری در رشته کوروش روز گذشته توانست در وزن بالاتر از 90 کیلوگرم مدال دوم افغانستان را برنده شود. پیش از این خالد هوتک نخستین مدال برنز را در رشته وشو به دست آورده بود. افغانستان نزدیک به حدود 65 ورزشکار را در رشته‌های مختلف ورزشی و بازی‌های آسیایی به اندونزیا فرستاده است. این بازی‌ها به تاریخ 18 آگوست سال جاری میلادی آغاز الی 2 سپتامبر برای همین سال ادامه می‌یابد. تیم ملی کرکت افغانستان امروز صدومین بازی یک روزه‌اش را انجام می‌دهد. در این بازی افغانستان در برابر ایرلند به میدان می‌رود. افغانستان در 19 اپریل 2009 میلادی اولین بازی یک روزه‌اش را در برابر اسکاتلند انجام داد و با تفاوت 89 دوش بازی را برنده شده بود. در اعلامیه منتشر شده کرکت بورد افغانستان آمده است که در جریان 10 سال افغانستان 99 بازی را انجام داده که 52 بازی آن را برنده، 45 دیگر را آن را باخته و 2 بازی را بی نتیجه انجام داده است. با این همه از 3 بازی‌های بین‌المللی میان ایرلند و افغانستان دومین بازی یک روزه آن امروز در میدان استورمن بلفاست ایرلند انجام می‌شود. پیش از این افغانستان اولین بازی را با 29 رنز برنده شده بود. دومین دوره کورس آموزشی درجه 3 مربیگری فوتبال در کابل آغاز گردید. شمس امینی معاون مطبوعاتی فدراسیون فوتبال افغانستان امروز برای رادیو آزادی گفت به خاطر لایسنس درجه 3 این دوره آموزشی برای 24 مربی آغاز گردید. وی همچنان گفت این دوره آموزشی برای مدت 13 روز به شکل تئوری و عملی ادامه خواهد داشت. بر اساس معلومات فدراسیون فوتبال افغانستان در این دوره مربیان از زون مرکز، کابل، خوست، لوگر و پنشیر اشتراک کردند. فدراسیون فوتبال میگوید با تقویت فوتبال در کشور نیاز به داوران و مربیان نیز بیشتر شده و این فدراسیون تلاش می‌نماید تا این خلأ را به شکل فنی و مسلکی پر نماید.
رویدادهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه‌های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارند. از هفته شام تا هفته صبح نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را روی همین امواج دنبال کرده می توانید. فرشته نگاست ما، جهان سپاس از همراهیتان. برنامه‌های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه‌ها تا دقایق دیگر یکی پی دیگر نشر می شوند. اما پیش از آن گزارش داریم در مورد این که انتظار می رود در مورد تایید مسوده قانون اساسی جدید سوریه ما آینده در یک نشست به میزبانی سازمان ملل متحد بحث شود. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای سوریه در نظر دارد که نمایندگان شمار از کشورها را به شمول امریکا در این نشست دعوت کند. ستار فروغ و جزئیات بیشتر.
استیفن دیموستورا نماینده خاص سازمان ملل متحد برای